آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال، دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور.
کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 76.
وطن که هستم، خاطرات برادرم شهید سید هدایت الله به سراغم آمده است. سال قبل، حدود 2 ماه قبل از شهادتش در کردستان، وقتی با بچه‌های تخریب مین‌های قسمت تپه جنگلی را می‌کاشتیم، سید هدایت الله تعبیر سیفی کار را برای ما تخریبچی‌ها به کار برد. تعبیر قشنگی بود. ما و دشمن گروه‌های سیفی کاری داشتیم که کارشان کاشتن مین از نوع گوجه‌ای، صخره‌ای، والملی و غیره بود. سفره‌ای داشتیم پر از کاشتنی‌های انفجاری برای میهمانان ناخوانده. کار من در تخریب کاشت و داشت و برداشت بود. باز کردن معابر در شبهای حمله، پاکسازی خطوط پس گرفته از دشمن، کاشتن مین مقابل خطوط خودی، ایجاد موانع، سیم خاردار و تله‌های انفجاری در مقابل دشمن، کار ما سیفی کارهای واحد تخریب بود. در نهایت لطف و دقت سعی می‌کردیم مین‌های کاشته شده را نوازش کنیم تا سر از خاک بر ندارند و منفجر نشوند. سید هدایت در واحد اطلاعات بود. رزمندگان این واحد بدون دعوت به خانه دشمن می رفتند. بچه های اطلاعات و تخریب با هم خویشاوندی دیرینه داشتند. شجاعت و فداکاری این بچه ها را در آینه آسمان، چشمان ماه و ستارگان می شد تماشا کرد. وقتی دلم تنگ می شد به دیدن برادرم می رفتم تا خستگی غربت را از تن بدر کنم. بعد از باز پسگیری تپه دوقلو در جستجوی هدایت بودم. بچه ها خط پدافندی را تثبیت کرده بودند. چند روزی از شهادت برادرم می گذشت. هیچ یک از بچه‌های تخریب از شهادتش به من چیزی نمی‌گفتند. هومان جعفری، فرمانده تخریب تیپ، مجبورم کرد به مرخصی بروم. بار سفر بستم و عازم خوزستان شدم. ظهر روز 7 آبان ماه به پادگان شهید بهروز غلامی واقع در جاده اهواز حمیدیه رسیدم. از سید شریف پنجبند که عازم کردستان بود سراغ سید هدایت را گرفتم. گفت در پادگان است. آن لحظه نتوانستم بغضی را که سید شریف در درونش پنهان کرده بود بفهمم. به مقر اطلاعات رفتم. کنار در ورودی حسن وکیلی، دوست صمیمی سید هدایت، ایستاده بود. وقتی خواستم وارد سالن شوم، حسن دو دستش را دو طرف در ورودی گرفت و مانع شد. نمیدانستم چرا. از حسن پرسیدم هدایت کجاست؟ گفت رفته مرخصی. گفتم سید شریف که میگوید در پادگان است. گفت اینجا بود، رفت. حسن که چشمانش را اشک و گلویش را بغض گرفته بود راست میگفت. سید هدایت رفت. با اینکه دستهای حسن مانع ورودم به سالن اطلاعات بود، اما پلاکاردی را که آخر سالن نصب شده بود دیدم. شهادت پر افتخار سردار رشید سپاه اسلام شهید سید هدایت الله حسینی پور، جانشین واحد اطلاعات و عملیات تیپ 48 فتح را گرامی می‌داریم. خوشکم زد. باورش سخت. کاش آن لحظه ثبات نداشت. همانجا نشستم، ناباورانه یک دل سیر گریه کردم. حسن، علی برزدرست و دیگر دوستان هدایت کنم هم نشستن زدن زیر گریه. سید هدایت به آرزوش رسید. عصر با اتوبوس اهواز شیراز عازم گچساران شدم. بین راه مدام گریه میکردم. علی عالی منش بچه استحبانات شیراز هم همراه هم بود. خاطرات سفر قبل که با شهید سفرعلی کردو به گچساران میرفتم برایم تداعی میشد. جنازه سفرعلی در جاده خندق ماند. ساعت حدود 10:30 شب رسیدم به گچساران. خیابانهای شهر خلوت بود. باورم نمیشد سید هدایت شهید شده باشد. هنوز فکر میکردم خواب میبینم. گرسنه بودم. میخواستم ساندویچ بخورم. رغبت نداشتم. دلم میخواست هرچه زودتر به باشت بروم. نمیدانستم آیا سید هدایت را تشریح کردند یا نه. اتوبوس در خیابان شیراز نزدیک ایستگاه باشت توقف کرد. مسافران مشغول صرف شام بودند. نرسیده به ایستگاه باشت برادرم سید شجاع‌الدین را دیدم. مرا که دید دوید طرفم. خوشحال به نظر میرسید. با سید شجاع سرد برخورد کردم. نمیتوانستم خودم را مثل او خوشحال نشان دهم. میخواست برود باشت. دیدار غیر منتظره‌ای بود. تازه از حورالعظیم آمده بود. 15 روز قبل از شهادت برادرم در منطقه حور سید شجاع را دیده بودم. خانواده بیش از حد نگرانش بودند. قبل از اینکه به حورالعظیم بروم خواب دیدم یکی از دندانهای جلویم شکسته. فردای آن روز خواب را برای خواهرم نرجس تعریف کردم. ناراحت شد و گفت دندان جلو خانواده درجه یک است. اتفاقی برای یکی از برادرانم می افتد. خدایا به خیر بگذرانش. چند روزی در حورالعظیم به اتفاق بچه های تخریب مینهای پاسگاه های دیم یک و دو را کاشتیم و نهایتاً حور را به مقصد دوقلوی کردستان ترک کردم. از سفر بلند اختر فرمانده گردان امام جعفر صادق علیه السلام خواستم یک هفته ای را به سید شجاع مرخصی بدهد. بلند اختر به سید شجاع مرخصی داد، اما بعد از شهادت برادر. نمیدانم آن شب چگونه دست تقدیر من و سید شجاع را در ایستگاه باشت به هم رساند. سید شجاع مشتاق بود هرچه زودتر به باشت برود. با اتوبوس شیراز عازم باشت شدیم. نمیدانستم آیا سید شجاع از شهادت برادر چیزی میداند یا نه. سوار اتوبوس که شدم کنارش نشستم. نزدیکی های باشت پرسید از سید هدایت چه خبر؟ گفتم خوب بود. در کردستان دیدمش. وقتی سراغ سید هدایت را گرفت فهمیدم از شهادتش چیزی نمی‌داند. رفتم سراغ علی عالی منش و آرام به او گفتم علی، آنی که جلو پیشم نشسته برادرم سید شجاع تازه از حورالعظیم آمده، نمیداند هدایت شهید شده. شما هم یک وقت چیزی نگوی. برگشتم و کنارش نشستم. آن لحظه جگرم برای سید شجاع میسوخت. میفهمیدم با چه دلخوشی به باشت میرود. سعی کردم جلوی بغضم را بگیرم. دلم میخواست کنارش نبودم و سیر گریه میکردم. در راهی باش پیاده شدیم رفتیم خانه. از اهل خانواده هیچ کس نبود. آرش آنجا بود. کوچه ما تا آن روز به نام کوچه عبدالخانی شناخته میشد، یعنی پدر آرش. بعد از اینکه هدایت الله اولین شهید کوچه شد به نام شهید سید هدایت الله حسینی نام گرفت. نمیخواستم آرش به سید شجاع چیزی بگوید. یواشکی او را کنار کشیدم و گفتم سید شجاع نگی هدایت شهید شده، هنوز نمیدونه. سید شجاع پرسید پس مادرم و بچه ها کجا هستند؟ آرش گفت همه رفتند ده بزرگ. دوباره پرسید ده بزرگ برای چه؟ آرش جواب داد یکی از فامیل هایتان مرده، برای مراسمش رفتند ده. گفت که؟ جواب شنید از بلادی هاست. سید شجاع مشکوک شده بود. از خانه آمد بیرون، به خیابان اصلی شهر رفت. من هم به دنبالش. از خانه که خارج شد به بچه ها گفت شما چیزی می دانید و به من نمی گویید. یا پدرم مرده، یا یکی از برادرانم شهید شده، یا مادرم چیزی شد. وارد خیابان اصلی باشت که شد در خانه قدرت الله رضاپور را که اول راهنمایی هم کلاسی هم بود کوبید. در خانشان به خیابان اصلی باز می شد. پسر کم سن و سالی که گویا خواهرزاده قدرت الله بود در را باز کرد. سید شجاع از او پرسید این روزها کسی از باشت شهید شده؟ پسرک که سید شجاع را نمی شناخت گفت پسر سید سلیمان شهید شده. سید شجاع همانجا کنار خیابان روی زمین نشست. با با صدای گریه های بلندش همسایه ها دورش جمع شدند. ساعتی بعد به همراه سید شجاع کنار قبر سید هدایت بودیم. در روستا هنوز خواهرانم کنار قبر برادرم بودند. به محض اینکه من و سید شجاع را دیدند، صدای شیون و گریهشان بلند شد. هنوز که هنوز است، شربه های خواهرم فیروزه که سید هدایت الله را خطاب قرار میداد در گوشم میپیچد. فیروزه به محض دیدن من و سید شجاع که همان شب از جبهه آمده بودیم، هر دو نفرمان را خطاب قرار داد و گفت: برادرم هدایت، بلند شو. بلند شو ببین برادرانت از جبهه آمدند. سید شجاع و سید ناصر آمدند تو را ببینند. بعد من و سید شجاع را خطاب قرار داد و گفت: برادرم شجاع، ناصر، دیر آمدید، هدایت رفت زیر خاک. سه‌شنبه 27 شهریور 1369 باشت. امروز تعدادی از بچه‌های همان گروهی که سالها قبل تشکیل داده بودم آمدند دیدنم. فائز، جمشید، عیسی، ابراهیم، داریوش و چند نفر دیگر. آن روزها فائز مسئول پرسنلی گروه بود. جنگ و اسارت تمام شده بود. وقتی خاطرات آن روزها برایم تداعی می‌شد دلم می‌گرفت. آن روز برای اعضای دسته تشکیل پرونده دادم. برای تک تکشان پوشه خریدم و گزارش آموزش هر روزشان را در فرمی که طراحی کرده بودم ثبت می‌کردم. با پوشه رنگ روشن برایشان کارت درست کردم. کارت‌ها دست‌نویس و مشخصات شناسنامه‌ای و آموزشی افراد روی دو طرفش نوشته بود. پایین کارت‌ها را به عنوان فرمانده آموزش نظامی گروه امضا می‌کردم. استام خریدم و با پلاستیک سر شیشه‌های پنی‌سیلین کارت‌ها را مهر می‌زدم. به بچه‌ها گفته بودم این کارت‌ها برای رفتن به جبهه به درد می‌خورد. بچه‌ها عکس پرسنلی نداشتند. پول ما نمی‌رسید برای عکاسی و عکس 3 در 4 بگیریم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش FM 107 ممیز 5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندر، نه هر که طرف کلاه کج نهاد بود نشست، کلاه داری و آیین سرداری، هزار نکته باریک تر زمون راست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمون.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام شنوندگان همیشه همراه رادیو نمایش، شب و روزتون به دور از هر گونه واهمه و هراس. من بهناز بستاندوست به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با موضوع ترس در روابط اجتماعی و امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. خوشحال میشیم اگر صحبتی پیامی دارین در خصوص این موضوع، حتما با سامانه پیامکی 301075 یا شماره تلفن 3391-4142 با ما در ارتباط باشین و ما رو در ارائه هرچه بهتر این برنامه یاری کنین. ضمناً حتما قبل از پیامتون بنویسین مربوط به برنامه نکته باریک در زمان. دوران کودکی من، خاله پدرم که برای تک تک اعضای خانواده ما خیلی عزیز بود، بخش عمده ای از سالو با ما زندگی میکرد. خوب یادمه که پارکینسون داشتنشون و در سن 92 سالگی همیشه برای مرگش وصایه و درخواستایی به مادرم میکرد که حتما تو روزای اول بعد از فوتش انجام بدیم و مادرم که خاله جانو همیشه عزیز میشمرد و اصلا نمیخواست به از دست دادن اون نازنین فکر بکنه، هر بار به نحوی از جواب دادن امتناع میکرد و با جملاتی طنز فضا رو عوض میکرد. اما خوب یادم یک بار انگشت اشاره مادرم به سمت خاله اشاره رفت. مادرم گفت خاله جان از هر چی بترسی سرت میاد، انقدر نگران مردنت نباش، تو هستی زندگیتو بکن. یادم نیست چقدر گذشت که خاله جانم به دیار حق شتاف و از همه اون درد و بیماری خلاص شد، اما نکته عجیب در فوت خاله جان این بود که در غربت از این دنیا رفت و هیچ کدوم از توصیه‌هاش عملی نشد، درست همونطور که مادرم بهش هشدار داد. سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدین.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
مرد فقیر و پرخوری را به جرمی زندانی کردند. در زندان هم آرام نگرفت و متنبه نشد و به زور غذای زندانیان را می گرفت و می خورد و آنقدر اذیت کرد تا بالاخره زندانی ها به قاضی شکایت بردند که نجاتمان بده، این زندانی پرخور آسیمان کرده و نمی گذارد یک وعده غذا از گلویمان پایین برود. قاضی موضوع را تحقیق کرد و فهمید فقیر تن به کار کردن نمی دهد و زندان برایش یک بهشت کوچک شده است که در آن هم غذای فراوان هست و هم نیازی به کار کردن ندارد. پس او را از زندان بیرون انداخت و هرچه فقیر مفتخور اصرار کرد در زندان بماند قاضی قبول نکرد و برای آنکه مردم هم به او باج ندهند و مفخور مجبور شود کار کند، دستور داد فقیر مفخور را در شهر بگردانند و جار بزنند که او فقیر است اما کسی به او نسیه ندهد، وام ندهد، امانت ندهد و خلاصه هیچ کمکی به او نکند. به این ترتیب مأموران قاضی فقیر را روی شتر مردی هیزم شکن نشاندند و به هیزم فروش گفتند او را کوچه به کوچه بگردان و جار بزن، ای مردم این مرد را بشناسید، فقیر است، به او وام ندهید، نسیه ندهید، داد و ستد هم نکنید، او دزد است، پرخور است و کس و کاری هم ندارد. خوب نگاهش کنید. هیزون فروش هم راه افتاد و از صبح زود تا نیمه شب فریاد زد و درباره مرد مفخور به مردم اطلاعات داد. شب که رسید هیزون فروش به فقیر گفت: همه امروزم را به تو اختصاص دادم، مزد من و کرایه شترم را بده که بروم. فقیر مفخور با خنده گفت: تو نفهمیدی از صبح تا الان چرا جار زدی؟ الان همه شهر می دانند که من پول به کسی نمی دهم و تو که از صبح فریاد می زدی و به همه خبر می دادی و آنچه می گفتی فکر نمی کردی؟
بریم با هم نکته امروز رو بشنویم.
بله.
بهش میگم.
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 فکر میکنه من باید بهش اعتماد داشته باشم؟ مگه شناختی ازش دارم؟ اصلا اگه شناختی هم در کار باشه تو موقعیت ناگهانی بحران میتونه کمکی بکنه؟ 10 دقیقه است سوار ماشین شدم و از تهران تا کرج با هم همسفریم و به شرطی که ترافیکی تو کار نباشه من 50 دقیقه دیگه مهمون این ویراج دادن و لای کشیدنشم. صدای یه موزیک مد روز انداخته تو سر من. حالا خواننده کمه، خودش هم داره باهاش میخونه. بعید میدونم اصلا هوششو داشته باشه که بفهمه من این پشت مشوش شدم و دستگیره بالای در رو گرفتم تا با سرعت 120 که سبقت میگیره نفسم بند میاد. مرتب داره برای ماشینای جلوی چراغ میزنه و یه جوری فاصلهشو باشون کم میکنه که زود بهش راه بدن. اصلا نمیفهمه منو دوچار آشوب کرده و هی میخوام تذکر ندم که محکوم نشم به میان سالی، اما بهش میگم آقای راننده. صدامو نمیشنوه. صدای موزیکش از من بلندتره. دوباره با صدای بلندتر میگم آقای راننده. بهم میگه چیزی گفتی؟ از توی آینه نگاه میکنه، با دست علامت میدم که صدای ضبطشو کم کنه. میگه بفرمایین. بهش میگم آقا من عجله ای ندارم، یکم آرومتر رانندگی کنین لطفاً. میگه سرعتم غیر مجاز نیست. بهش میگم آقا بازم یکم آهسته تر برونین، طوری نمیشه. با غرور میگه خانوم من یه ساعتی از شب با سرعت 200 هم میرم. میگم خب کار خوبی نیست. بهم میگه شما میترسین؟ میگم آقا تصادف اتفاق جذابی نیستا. بهم میگه من اصلا تا حالا یه تصادف کوچیکم نداشتم. بهش میگم ایشالله هیچ وقتم نداشته باشی، اما مگه شما چند سال رانندگی میکنی؟ بهم میگه 3 سال گواهینامه دارم و این 3 سالم روزی اقلا 12 ساعت رانندگی کردم. بهش میگم پسر گل من 22 ساله که رانندم، هیچ وقت با این سرعت این اتوبانو نرفتم و البته منم تصادف نکردم. بهم میگه خب شما هیچ وقت دلتون نخواسته سبقت بگیریم؟ من توی همچین ماشینی اصلا حوصله‌ام سر میره. میگم آخه آقا شما داری راننده جلویی رو هول میکنی، سبقت گرفتنم آداب داره. میگه خب وقتی میخوان آروم رانندگی کنن نباید بیان تو لاین سرعت. پیش میگم شاید اصلا راننده مشکل قلبی داشته باشه. میگه ای بابا شما خیلی دیگه سختش میکنی خانوم. پیش میگم آقا سخت هست، شما نمیدونی شاید یکی نوزاد تو ماشینش داره، این کار شما باعث میشه یکی به خاطر هیجان شما آسیب ببینه. میگه من هر روز این مسیر رو 10 بار میرم و میام، اصلا مسافرام اعتراض نمی کنن، اصولا خانوما یکم ترسو ترن. بهش میگم اصلا ترسیدن زشت نیست که پنهانش کنیم. میگه من از هیچی نمی ترسم، منم میگم شاید توی یه سری مسائل شما قوی تر باشی، اما دلیل و شجاعت تو نیست. با خنده بهم میگه من پسر شجاعم دیگه. منم با خنده بهش میگم پسر شجاع بحث نصیحت نیستا، ولی هر کسی تو زندگیش یه جور شجاعتشو نشون میده، همه چیز که سرعت نیست. بهم میگه ببینین منم تو رانندگی بیباکم. منم بهش میگم اینجا فقط بحث جون خودت نیست. میگه پس وقتی تنهام تون میرم. بهش میگم و ماشینای دیگه چه گناهی کردن؟ بهم میگه اینجوری بخوام نگاه کنم به قضیه از نصف لذتای دنیا محروم میشم خانوم. منم بهش میگم لطفا تا منو میرسونی از این منظر نگاه کن، چون من اصلا اعتراف میکنم از سرعت و ارتفاع میترسم. میشه اقلا اگه نمیتونی رعایت کنی منو پیاده کنی؟ بهم میگه نه خانوم نه، میرسونمتون، مثل پیر مردا میرم. خوبه پنجاتو برم، راضی هستی؟ بهش میگم نه، شما میتونین قانونمند باشین و با سرعت 80 تا برین. اونی که الان خونه منتظره شاید بخواد زنده منو ببینه. زیر لب میگه ای بابا. دستگیره بالای سرمو سفت میچسبم و این داستان ادامه دارد.
آی دکتر، من این نمایشو خیلی دوست داشتم، چون به وفور تو همین رفت آمدامون داریم میبینیم از این جنس رانندگی، این لای کشیدن ها و این آدمایی که فکر میکنن خیلی زرنگن و نمیدونم شاید به خاطر هیجانشون باشه. خیلی ممنون میشم که راجع به قضیه صحبت کنین. اما قبل از اینکه به تحلیل کل کارم بپردازیم، یه جمله خانم راوی ما گفتن که خیلی به نظر من جای حرف و بحث داره. اینکه گفتن اصلا ترسیدن زشت نیست که بخوام پنهانش کنم. نظر شما چیه؟
ترس، اضطراب، استرس و خیلی از ویژگی های روانی دیگه ویژگی هایی که در وجود همه انسان ها هست. کی اختلال میشه؟ یا سر جای خودش اتفاق نمیفته، یا شدت و حدتش نسبت به منبع ترس یا منبع استرس ها
بیشتر.
خیلی بیشتر باشه یا گاه کمتر باشه. اگر نه خب به هر حال اینا ویژگی های انسانی ماست. اگر الان من و شما در موضع یک اتفاق و یک موقعیت خطرناک قرار بگیریم، خب طبیعیه که باید بترسیم، چون اگر نترسیم ممکنه به ما آسیبی وارد بشه. اما من میخوام یه نگاه طنز به این داستان داشته باشم که دوستمون اجرا کردن. به نظر میرسه حتی اگر از سرعت ماشین تصادف نکنن، خانم انقدر باش حرف میزنه الان حواسش پرت میشه و تصادف ممکنه بکنن.
ولی پیشنهادهای خوبی میداد.
آره، همین میخوام. اتفاقا نکته خیلی خوبی رو دقت کردین بهش. خانم به بهترین وجه ممکن داره شناخت میده بهش که اگر من مسافرتم، من خیلی دوست ندارم تند برین، ممکنه شما خیلی مسلط باشین، ممکنه راننده روبرو مسلط نباشه، ممکنه توی ماشین دیگه کودکی نشسته باشه. در واقع همه اینا نشانه هایی که در نهایت راننده رو متقاعد میکنه که حالا درسته پایان قصه میگه و این قصه ادامه دارد، این قصه ادامه دارد چون نفرات دیگر ممکنه همین کار رو انجام بدن.
بله.
اگه نه به باور من این راننده متقاعد شد و حتی شوخی هم باش کرد، گفت میخوای مثل پیرمرد رانندگی بکنم. شاید یکی از کارکردهایی که دراماتراپی داره این خانم بهش آشنا بود، یعنی یه جورایی شرایط و موقعیت کنونی خودش رو ارزیابی کرد، براش توضیح داد که من الان دارم میترسم، من اذیتم الان، و آسیب ها رو مجددا مرور کرد براش. صدای موسیقی که زیاد کردی کم بکن، راننده روبروت ممکنه اون بیاد به ما بزنه، ما حتی به اون نزنیم. همه این شرایطی بود که زن کاملا با آگاهی داشت به راننده
منتقل میکرد. حتی بهش گفت اگه مشکل داری من پیاده میشم.
آره دقیقا، گفت حتی اگر میخوای من بین راه پیاده میشم. و به باور من این هم از موضع آموزش بود و هم از موضع این که این کار تو که فکر میکنی خیلی خوبه برای من ناکارآمد، من حاضر نیستم با تو بیام ادامه.
بله.
مسیر رو منو پیاده کن، که یه جورایی باعث شد که راننده یه جوری خودشو بازآموزی بکنه یا یک بازآفرینی بکنه، یک جو به خود داشته باشه که حرف مسافر رو گوش کرد.
درسته.
این ظرفیتی بود که توی این قصه‌ای که دوستان ما خوندن مطرح بود. یه نکته رو میخوام اینجا اشاره بکنم بهش، برای اینکه بین دو نفر یا دو سوی یک رابطه گفتگو برقرار بشه، پیدا کردن موضوع گفتگو نکته خیلی مهمیه. یعنی اینی که راجع به چه موضوعی وحدت دید